أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العالم روحي وأرواحنا له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به پیشگاه مطهر و نورانی امام زمان عرض تسلیت ما به محضر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات بلند شماست. و انشاءالله که خداوند به برکت نفسها و عرض ادبها و عرض ارادتهای به محضر اهل بیت و حضرت صدیقه سلام الله علیهم همه حوائج مؤمنین و مؤمنات بلخص این جمع رو خداوند برآورده به خیر بگرداند، و انشاءالله که چشممون به جمال مولامون امام زمانمون روشن و منور بگردد انشاءالله. هدیه به پیشگاه مطهره حضرت صدیقه زهرای مرضیه سلام الله علیها صلوات مهدی پسند بفرست. آنچه که دیشب عرض کردیم از این که سوره فتح زمانی نازل شد که مؤمنین و مسلمین دچار ناراحتی و افسردگی بودند به جهت اینکه تا یک قدمی مکه آمدند با لباس احرام و برگردونده شدند و صلح‌نامه امضا شد. اونجا بشارت پیروزی آمد و دو سال بعدش هم مکه فتح شد، بدون خونریزی هم فتح شد و اون پیروزی بزرگ مسلمین رسیدند. انا فتحنا لک فتحا مبینا. عرض کردیم که این یه درس بزرگ داره و اون اعتماد به وعده های الهی است. اگر یه وقتی میبینیم که حضرت آقا خیلی محکم از نابودی اسرائیل حرف میزنه، چون او به وعده های الهی ایمان داره و ما خیلی وقتا با دو تا چهارتاهای دنیایی میخوایم فکر بکنیم روی موضوع، خیلی وقتا با ناباوری نگاه میکنیم. اگر که یه وقتی یه مؤمنی پیدا میشه که ازدواجش رو با وعده الهی تنظیم میکنه و خیلی راحت ازدواج میکنه و بعدش هم مثل خیلی از این بزرگترهایی که اینجا نشستن میگه با ما اول زندگی هیچی نداشتیم ولی ازدواج کردیم، کم کم یه دفعه دیدیم که رزق و روزی رسید و زندگی شکل گرفت. به هر حال بعضی ها نه، صبر میکنن که همه چی داشته باشن بعد ازدواج بکنن. طبیعتاً وقتی هم که ازدواج میکنه اون چیزی که مد نظرشه اتفاق نمیفته. توی فرزنددار شدن همینطوره، توی کسب و کار همینطوره، توی موضوعات سیاسی همین شکلیه. بالاخره ما کنار دو تا چهارتاهایی که داریم، یه خورده هم اگر چشممون به آسمان باشه خیلی از موضوعات رو میتونیم درک بکنیم و محاسبه کنیم، و اوجش هم در ظهور حضرت. وقتی به ظهور حضرت فکر میکنیم هم گاهی اوقات با محاسبات دنیای ما جور در نمیاد که الان آقا با این وضعیت اصلا بیاد که چی. ولی شما اگر مثلا سال گذشته مثلا یک سال و نیم پیش به شما میگفتن که آقا مثلا یک سال و نیم آینده آقای رئیسی به شهادت میرسه، اسماعیل هنیه به شهادت میرسه، سید حسن نصرالله به شهادت میرسه، قضیه به این وضعیت میاد، حکم بازداشت نتانیاهو رو مثلا دادگاه لاهه حکم میده، بعدم یه سری کشورها پاش وای میسن، بعضی هم نمیستن، ولی مثلا تا مثلا کانادا و انگلیس و آلمان و خیلی از کشورها میگن اگر ایشون بیاد من بازداشتش میکنم. اگر این چیزها رو به ما میگفتن ما باورمون نمیشد. یا بگن آقا مثلا با حزب الله درگیر میشه، زمینی هوایی نیم متر هم نمیتونه بیاد داخل مثلا لبنان رو برمیگرده و بخاری و خفت مجبوره که یه آتش بسی رو مثلا امضا بکنه که از موشک‌های لبنانی در امان باشه. اینها رو ما باورمون نمیشد. اگه چند سال پیش ما میگفتن که مثلا یه دفعه میبینی اون سر دنیا یه عده‌ای دستشون رو گذاشتن کنار پیشانیشون، لبیک یا مهدی میگن، سلام یا مهدی میخونن، آدم‌هایی که امام زمان علیه السلام رو نمیشناسن اصلا، میگه من نمیشناسم ولی میدونم که یه منجی باید بیاد عالم رو نجات بده و ایشون. خلاصه خیلی چیزا به محاسبات ما نمیخوره. یعنی بعد از کربلا هم خیلی مؤمنین یا مسلمینی که بودن یا اگر ماها بودیم احتمالاً میگفتیم که دیگه تمام شد دیگه، در صورتی که کربلا شد برگ برنده جبهه حق. یا بعد از مثلا شهادت پیامبر، خب دیگه امیرالمومنین رو علی ظاهر زمینگیر کردن، حضرت زهرا مجروح شده، به شهادت رسیده، علل قاعده ما باید میگفتیم که دیگه تمام شد کار جبهه حق دیگه، ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث او اربع او خمس. اما اصلا همین شهادت فاطمه زهرا میشود ضامن بقای دین. خلاصه میخوام بگم که خیلی از چیزا با محاسبات عقل معاش ما دو تا چهار تای عادی در نمیاد. ولی اگر یه کسی محاسباتش محاسبات الهی باشه، نگاهش به آسمان باشه، خیلی از موضوعات قابل درکه. وقتی این فاصله ای که بین امام و مأموم میفته پر میشه، فاصله ای که خیلی از بچه حزب اللهیا و آدم خوبای ما نگاهشون و تفکرشون با حضرت آقا داره، جهتش همینه که او یه شکلی عمیق به آسمان نگاه میکنه علاوه بر محاسبات دنیایی. ولی ما دنیا رو میبینیم و فکر میکنیم که مثلا این محاسبات مال هیئته، مال تو مسجده و دیگه مال همین روزه هاست و اینکه حالا یه جایی من گیر بکنم مثلا از زهرای گریه‌ای هم باز بکنه دیگه، در صورت که این شکلی نیست. لحظه به لحظه و آن به آن قرار تو زندگی ما نگاهمون به آسمان باشه. لذا باید به قرآن دقیق نگاه بکنیم. یکی از چیزهایی که باید به قرآن نگاه بکنیم قصه هایی است که در مورد بنی اسرائیله. میدونید که بیشترین قصه رو در قرآن خداوند در مورد بنی اسرائیل گفته. روایت هم داریم که سرنوشت مسلمین خیلی شبیه بنی اسرائیله. در نتیجه اونجا تمرکز بیشتره و مرتباً قسمت‌های مختلفی که در زندگی اونها هست رو برای ما خدا بازگو کرده. خب اینها یه وقتی بودن که در فشار بودن به شدت، یه فرعونی یه طاغوتی بر اینها حکومت میکرد، اینا میگفتن خدایا فقط یه منجی برسون ما از دست فرعون خلاص بشیم، حاضریم رو خار بیابون بخوابیم ولی خلاصه زیر پرچم این نامرد نباشیم. خفقان شدید بود دیگه. به لحاظ اعتقادی اونها رو تحت فشار میذاشت و میگفت انا ربکم الاعلا، ادعای خدایی میکرد. و از اون طرف مردانشون رو میکشت و زنانشون رو به اسارت میبرد. از اون طرف اگر کسی اعتراض میکرد چپ و راست دست‌ها رو و پاها رو قطع می‌کرد، از نخل‌ها آویزون می‌کرد. اختناق شدید، فشار بسیار شدید روی مردم بود و مردم میگفتن که فقط ما نجات پیدا بکنیم، هیچی دیگه نمیخوایم از خدا. خب التماس هایی که مردم کردن به خداوند، بالاخره حضرت موسی رو فرستاد خداوند. در بعد داره که اینها انقدر زجه کردند و انقدر عجل ولی کل فرج گفتند، خداوند حضرت موسی رو 150 سال زودتر از آنچه که باید مقدر بود فرستاد. یعنی دعا اثر داره. خیلی اینها ناله زدن، بالاخره منجی رو خداوند براشون رسوند و فرعون نابود شد. معجزات زیادی هم دیدن، از نیلم رد شدن، نیلم برگشت و فرعون رو گرفت و تمام. یه مدتی هم از آسمان براشون من و سلوا می اومد، طعام آسمانی براشون می اومد. بعد از مدتی یه گرفتاریایی پیدا کردن. اول اینکه موضوع معیشت شد دغدغه اول زندگیشون. یعنی اومدن به حضرت موسی گفتن که آجون ما لن نصبر علی طعام واحد، ما این غذا رو نمیخوایم، ما سیر میخوایم، عدس میخوایم، پیاز میخوایم، خیار میخوایم، فومها و عدسها و بصلها، ما اینا رو میخوایم. یه مثلا میگیم که فلانی مثل خیار تو رو فروخت، مثلا دو تا رفیق که با مرد میزنن. حضرت موسی فرمود که میدونید چی رو دارید با چی عوض میکنید؟ اتستبدلون الذی ادنا بالخیر. شما اصلا میفهمید که چی و با چی دارید؟ شما این همه معجزه دیدید، این همه معجزه دیدید، شما اژدهایی که عصایی که اژدها شد، سحر ساحرا رو جمع کرد، ید و بیضای موسی دیدید، شکافته شدن نیل، 12 تا کوچه باز شد توی نیل، رد شدید، خدا فرعون رو گرفت، از اون طرف اومدید تو بیابون تشنه بود، همون عصایی که به آب زده بود، اضرب بعصاک البحر، فرمان آمد اینا تشنه بودن، اضرب بعصاک الحجر، حالا این عصا رو بزن به سنگ. اونجا 12 تا را باز شد به عدد 12 طایفه بنی اسرائیل، اینجا 12 چشمه جوشید از این سنگ، برای هر کدوم قومشون یه دونه چشمه. فرمود میدونید چی و با چی داری عوض میکنید؟ گفتن نه، همینی که هست، ما از این خوراکی ها میخواییم. هر مردی وظیفه داره دنبال رفاه زن و بچهش باشه، هر حکومتی وظیفه داره به دنبال تأمین رفاه مردمش باشه، این در این شکی نیست، ما رو این بحثی نداریم. اما وقتی شما یه اولویتی پیدا میکنید که اون اولویت میشود اولویت اصلی، دیگران میتونن رو اون اولویت سوار بشن و هر کلاه گشادی سرمون بذارن. یعنی الان شما دولت مردان ما ایستادن، تیغ مردان میدان ما رو دارن کند میکنن که یه وقتی ما به اسرائیل جوابی ندیم. چرا؟ چون مردم معیشتتون یه وقتی به مشکل میخوره. اگر معیشت بشود موضوع اصلی، او کلا میذاره سر ما، در صورتی که معیشت اصلا ربطی به اون قصه نداره. اتفاقا اگه شما جوابشو ندی، فشارش بیشتر میشه و معیشت شما سخت‌تر میشه و این از این دوگانه سازی ها میکنند و به مشکل میخوریم. مشکل دوم چیه؟ مشکل دومشون این بود که دیگه حال جهاد نداشتن، گفتن بیاید بریم حمله کنیم فلان شهر رو بگیریم. گفتن که خیر موسی، خودت فذهب انت و ربک فقاتلا، خودت با خدای خودت برید، تو که عصات اژدها میشه، تو که نمیدونم نیل اینجوری شکافته میشه، دیگه شهیدان زنده هم، ما چرا بجنگیم؟ برید دیگه، برید خودتون بالاخره فتح کنید، ما اینجا داریم زندگیمونو میکنیم، با قدرت الهی برو این کار انجام بده. مثل تصوری که خیلی از ما از ظهور حضرت داریم، فکر میکنیم که اصلا ظهور امام زمان اینجوری که آقا میاد با یه معجزاتی و اینها، مثلا یه دفعه فضا عوض میشه دیگه این شکلی، در صورتی که آقا بیاد اول بسم الله است، باید بریم وایسیم بجنگیم در رکاب حضرت. زود حضرت ورق برمیگرده، کمتر از 6 ماه به 1 سال نمیکشه که حضرت دشمنان رو نابود میکنه و حکومت کریمه مستقر میشه. ولی زد و خورد داره، اینجوری نیست که بریم حالا آقا بیاد حالا 10 سال هم بریم بجنگیم. نه، اون چیزی که در روایت هست زیر 1 سال تمام میشه کار. ولی به هر حال اینجوری نیستش که فکر کنیم امام باقر علیه السلام گفتن آقا مرجعه اعتقادشون اینه که وقتی حضرت ولی از تشریف میارن همه چی با معجزه و اینها کار جلو میره تمام میشه. حضرت فرمود اگر قرار بود واقعا این شکلی باشه خداوند همین کار رو برای امام حسین میکرد. خود چرا امام حسین رو باید تیکه تیکه کنن بعد امام آخر بیاد با معجزه کار رو پیش ببره؟ خیر، این شکلی نیست، باید وایسیم پای حضرت. بنی اسرائیل فکر میکردن این شکلیه، گفتن که موسی تو برو با خدای خودت، بالاخره با معجزاتت برید کارا رو انجام بدید و بعدم ما میاییم. و مشکل سومی که پیدا کردند و که عرضم تمام باشه این بود که دوچار حسگرایی شدند، همه چیز رو میخواییم لمس کنیم، ما همه چیز باید محسوس باشه، خدای نادیده رو ما نمیفهمیم، باید ما حداقل یه نمادی باشه. میدونید بت پرستا نمیگفتن این بت خداست، میگفتن این یه نمادیه. و الله قرآن میگه صراحتا اینها وقتی ازشون بپرسی آفریننده آسمان ها و زمین کیه، لیقولن الله، اینا میگن الله آفریننده است. ولی این بوته یه نمادیه، ما برخواه یه چیزی باشه لمسش کنیم، جلوش سجده کنیم. مثلا یه آقایی بود یه وقتی رئیس جمهور این مملکت بود، عمامش هم مشکی بود، نیازی هم نیست بگیم آقای خاتمی بود، ولی ایشون میگفتش که با موسیقی هم میشود به خدا رسید. خب این خیلی حرف شیکیه، با موسیقی هم میشود به خدا رسید، مفهومش اینه که با گوساله سامری هم میشود به خدا رسید. ما موسیقی مشکلی نداریم، ما حداقل من خودم که اهلشم، ولی به هر حال حد و حدودش مشخصه، حلال حرومش معلومه، مخصوصا که اکثران هم که مقلد آقا هستین، حضرت آقا هم که دیگه تقریبا بازترین نگاهو داره نسبت به همه مراجع در زمینه موسیقی، ایناشو کار ندارم. این که حالا لذت میبریم نمیبریم و کار ندارم، ولی این که شما این رو بیاری یه نمادش کنی بگی با اینم میشه به خدا رسید، این همون کاری بود که سامری انجام داد. یعنی یه گوسالهی درست کرد آورد که با این شما میتوانید به خدا برسید، این همون بوتیه که مشرکین مکه میپرستیدند. این حرف شیکو خیلی متوجه نمیشن، اما خواص همون زمان متوجه میشدن که او داره کجا رو میزنه و چی کار داره میکنه. گوساله سامری این دو سه تا مشکل رو پیدا کردن، اولا معیشت، ثانیا حال جهاد دیگه نداشتن، و ثالثا دوچار حسگرایی و ما که نمیفهمیم و مشکل اعتقادی پیدا کردن. یعنی موضوع این نیست که کی ما رو موعظه میکنه، موضوع این نیستش که چند تا کتاب خوندی، موضوع این نیستش که چند تا کلاس ایدئولوژی و نمیدونم اعتقادات رفتی، کلام و فلسفه رفتی شرکت کردی، موضوع اینه که اگر دغدغه بشود معیشت و حال جهاد از بین بره، شما محاسباتت به هم میریزه. هر چقدر کتاب بخونی تهش مشکل اعتقادی یه جای گیر میاد. این اتفاقات عیناً همینجوری بعد از بنی اسرائیل برای هر انقلابی افتاده، انقلاب‌هایی که مظلومی بر ظالمی قیام کرد. یعنی قبلش تو فشارن، میگن خدا ما یه خار بیابونم بخوابیم بس، ما اصلا نمیتونیم. بعد یه دفعه میرسن به یه جایی که مسئولینی که اون زمان میگفتن ما یه آفتابه نمیتونیم تولید بکنیم، الان سالی 2 تا 3 تا ماهواره داریم میفرستیم هوا فضا. تو این وضعیت احساس بدبختی هم داریم. چرا؟ چون اون دغدغه انقدر بزرگ شده و بالا اومده و دو قطبی هایی که درست میشه انقدر اینها هی گفته میشه مسئله اول، اصلا اون چارتایی هم که حال جهاد داشتن میکشن اول، بعد کم کم مشکلات اعتقادی اتفاق میفته. این چیزی بود که بعد از رحلت پیامبر تو مدینه اتفاق افتاده. مردم گفتن که ببین دیدید دیگه، ما تو همین انتخابات اخیر دیدیم چند تا انتخابات اینجوری شده که شما یه کسی مثلا رأی میاره که مثلا میگه با خودش هم دیگه باورش نمیشه که اینجوری رأی بیاره. بعد چه شکلی میشه؟ یه عده میان یه کار رسانه‌ای میکنن میگن که ببین به اون رأی بدی همش جنگ و درگیری ها. میگه او راست میگه، این درسته قواره رئیس جمهوری نداره، ولی از ترس این که به اون رأی بدیم بعدش چی میخواد بشه میرم به این رأی میدم. هی نشستن گفتن که علی اگر خلیفه بشود بعد از رسول الله، شما همش تو جنگید، همش تو جنگید. این آدم، آدمی که در قلعه خیبر رو کنده، احد 70 تا زخم برداشته، این آدم آدم جنگه، آدم سیاست نیست. بذار این پیرمرده بیاد بشه که 10 سال حکومت، 80 تا جنگ، یه دونه زخم رو تنش نیست تو هیچ جنگی، همه جام در رفته. این آدم آدم صلحه، بذارید این بشه. انحراف از اینجاست و شد آنچه که نباید بشه. تاریخ رو اگر این شکلی ببینیم، فاطمیه به درد بخور میشه و الا روزه یو حاجتی و حالی و تمام. اینقدر شد که امیرالمومنین علیه السلام تو کوچه ها می اومد سلام نمی کردن دیگه با آقا. اینقدر شد که گفت علی جان شنیدم سلامت نمیدن تو کوچه ها. آقا سر انداخت پایین، فاطمه جان سلام نمیدن هیچ، سلام میکنم جوابم هم نمیدن.